بسم الله الرحمن الرحيم.
لو عبر هنا بالقول لزم الدور لأخذ الكلام في قوله والقول عما. أقول قوله والقول عما بيان حكم القول لأخذ بعدش كتاب ما فريدة دارك تباسه بله لأنه چه؟ نه بيان لحكم القول لا حد له لا حد له بله خب بوش بجنون كما هو الظاهر فيندفع الدور و حاصل الکلام اینه. گوش بدین اون سه سطری که خوندم برای که جای گوش دادن پیدا کنیم. و حاصل الکلام فی هذا المقام ان القول مشترک لفظی لکنه جنس قریب و لفظ جنس بعید لکنه لیس بمشترک لفظی. پیدا کردی یا نه؟ اونایی که پیدا کردن گوش بدن، اونایی که پیدا نکردن درس خارج گوش بدن. میگه حاصل مطلب در اینجا که متنش اگر رسیدیم امروز میخوانیم، اگر نرسیدیم برای فردا. میگه حاصل مطلب این است که قول مشترک لفظی است. مشترک لفظی یعنی چه؟ مشترک لفظی آن است که لفظ دو معنا داره، سه معنا داره، ده معنا داره، صد معنا داره. واضح به عدد معنا این لفظ را وضع کرده. قرء در قرآن مقدس قرء دو معنا داره، یکی برای حیض زن، یکی برای طهر زن که از حیض پاک بشه. پس لفظ قرء که دو معنا داره واضح این لفظ را دو مرتبه وضع کرده. یک مرتبه برای حیض زن، مرتبه دیگر برای پاک شدن زن از حیض. به عدد معنا وضع داره. لفظ عین 70 معنا داره. چشم، چشمه، ترازو، تلا، تا 70 معنا، 70 مرتبه وضع کرده است. میگه قول همین جور است که قول مشترک لفظی است. یعنی قول دو مرتبه وضع شده، یک دفعه برای این لفظهایی که من و شما میگیم، یک مرتبه برای رأی و اعتقاد. رأی و اعتقاد یک چیزه، برای رأی و اعتقاد. پس این قول مشترک لفظی است که دو مرتبه وضع شده، یک مرتبه برای این الفاظی که من و شما میگیم، یک مرتبه برای عقیده ای که در قلب است. که گایم آدم عقیده شو بروز نمیده، هیچ چیده میگه عقیده در قلب شد. پس فراموش نشد، پس قول مشترک لفظی است. لکن این قول که مشترک لفظی است، عبارت نظر کن آقا، لکنه جنس قریب. این قول مشترک لفظی است لکن جنس قریب است. مثالا که عرض کنم که خوب این برسی به مطلب. یک نفری استاد خوب، سرفمیر خوب بلده، کس دیگر مثل این سرفمیر بلد نیست، لکن همشهریه، قصه شخصیه واقعیه میگم برای که اینجا رو بفهمی. یک نفر نجف آمد از جایی، از افغانستان. نجف که آمد از ای پرسید، از او پرسید، از او پرسید، که مدرس صحیح کیه؟ مرا معرفی کردن. گفتد اه من پیش همسری خودم بخونم؟ نه خود. رفت درسهایی که در ندف بود اون مقداری که اون میخواست همه را گردش کرد، دید اینا درست درس نمیدن. بعد از مدتی آمد پیش من، گفت که من همسریت هستم، برای من یک درسی بگذار. گفتم ای بس دیش همسری درس خوندم. فهمید، سلب توفیق شد تا امروز. خوب یاد بگیر اینها را. پس برای اون آقا در من یک عیبی بود و یک حسنی. حسنش چه بود؟ که من خوب درس میدم. عیبش چیه؟ که همسریشم. اینجا هم لفظ قول مشترک لفظی است، این عیب است، لکن جنس قریب است و جنس قریب هنر است، حسن داره. پس حفظ کن که بعد نتیجه رو میخوان بگیریم یادت نرد. اگر از ما بپرسن که قول عیبش چیه، میگیم چون مشترک لفظی است. حسنش چیه؟ چون جنس قریب است. اینو یاد گرفتیم، عبارت گوش بده. لکنه جنس قریب، این مال قول. عیبش فهمیدیم که چیه؟ مشترک لفظی. سوال میکنم که نتیجه دست بیاد. حسنش فهمیدیم چیه؟ جنس قریب. و لفظو جنس بعید، لفظ جنس بعیده، ای عیب است. جنس بعید بودن عیب است. و لفظو جنس بعید لکنه لیس بمشترک لفظی، لکن لفظ مشترک لفظی نیست. ها؟ خب حسنش چه شد؟ لفظ نبودن. عیبش چه بود؟ جنس بعید. حالا مثال خارجی از میکنم، دنباله رو میخونیم. دو نفر وارد ده شدن برای تبلیغ، حوزه فرستاده که برین تبلیغ. دو نفری در یک ده وارد شدن. یکی از این دو نفر صوت خوشی داره، لکن شکیات بلد نیست. او یکی دیگه خیلی خوب شکیات بلده، لکن صوت خوشی نداره. من برمیرد همچه خوب صوت نداره. پس در این یکی حسنش چیه؟ صوت خوشی داره. عیبش چیه؟ شکیات بلد نیست. اون یکی عکسه، صوت خوشی نداره لکن شکیات بلده. پس در این طرف حسنش چیه؟ صوت. عیبش چیه؟ شکیات بلد نیست. اون طرف حسنش چیه؟ شکیات بلده. عیبش چیه؟ نداره. حالا اهل ده یک نفر بیشتر نمیتونن نگاه دارن. به عقیده شما کدوم نگاه دارن خوبه؟ احسن. حالا اونا پس دین نمیخوان، آوازخون میخوان. خب بله، بسم الله. حالا رأی شما رو میگه. پس کلامنا قولون، این قول عیبش چیه؟ حسنش چیه؟ جنس قریب. کلامنا لفظون عیبش چیه؟ حسنش چیه؟ نیست. اهل ده دو دسته شدن. جناب ابن مالک در کتاب قبل که نوشته قول گفته، گفته کلامنا قولون، به چه نظر کرده و قولون نگفته است؟ هنر قول چه بوده؟ جنس قریب بودن. ای بلک در کتاب قبل که نوشته قول گفته، گفته کلامنا قولون، به چه نظر کرده و قولون نگفته است؟ هنر قول چه بوده؟ جنس قریب بودن. عیبش را اعتنا نکرده. عیبش چه بود؟ مسلک لفظی بود؟ اینجا در این کتاب قولون نگفت، گفت کلامنا لفظون. به چه هنر لفظ نگاه کرده؟ به چه حسن لفظ؟ مشترک لفظی نبودن. عیبش چه بوده؟ بعیده. پس اینجا به هنر لفظ نگاه کرد که مشترک لفظی نیست. در اونجا که قولون گفت به هنر قول نگاه کرد که چه بوده؟ جنس قریب. حالا عبارت گوش بده، خوب حواس جمع کن. لکنه لیس بمشترک لفظی، و استعمال المشترک اللفظی فی التعاریف باتیه بلا قرینه جلیتن کاد ان یکون معیبا. استعمال مشترک لفظی در تعریف کلام یا تعریف هر چیزی، استعمال مشترک لفظی در تعاریف بلا قرینه جلیه کاد ان یکون معیبا. در تعریف مشترک لفظی بیاریم، این عیب تعریف است. حالا مشترک لفظی کدام بود که عیب بود؟ قول مشترک لفظی است. اینه در تعریف بیاریم، تعریف را معیوبش میکنه، خرابش میکنه. خوب دقت کن. و استعمال المشترک اللفظی فی التعاریف بلا قرینه جلیه کاد ان یکون معیبا. پس قول اگر در تعریف بیاد، تعریف خراب میشد یا نمیشه؟ میشه. و استعمال الجنس البعید منشأ لعدم وفاء التعریف بتمام حقیقه المعرف. اما استعمال جنس بعید، جنس بعید که بود؟ لفظ. و استعمال جنس بعید منشأ، سبب میشد لعدم وفاء تعریف به تمام حقیقت المعرف. سبب میشد که ما معرف را که کلامت درست نشناسیم. حالا عیب بودن، لکن معرف را میتونیم بشناسیم، اما این که معرف را نتونیم بشناسیم کدامش ضرر است؟ نشناسیم. خوب دقت کن ها. و استعمال الجنس البعید، جنس بعید کیه؟ لفظ. منشأ لعدم وفاء التعریف بتمام حقيقة المعرف. فاستعمال كل منهما باعتبار وصفه الثاني ارجح من الاخر. این از خارج بگم عبارت تطبیق میشد. پس این اهل ده دو دسته شدن. یکی اون خوش آواز را گرفت، میگم ما به اصول دین و شکیات چه کار داریم؟ ما میخوایم منبر برد و لای لای بخونه. اون دسته دیگر، اونی که شکیات بلد است و آواز خونی بلد نیست، اونه پسند کردن. پس هر کدام اینها به یکی از دو صفت، که در هر دو صفته، به یکی از دو صفت اونه پسندش کردن. حالا در ما نحن فیه ما، در سابق که گفته بود کلامنا قولون، به کدام صفتش نظر کرده بود؟ جنس قریب بودن. در این کتاب که آمد گفت کلامنا لفظون، به کدام صفت لفظ نظر کرد؟ نبودن. خوب دقت کن. فاستعمال کل منهما، پس استعمال کردن هر یکی از این دو کدام، قول و لفظ. فاستعمال کل منهما به اعتبار وصف ثانی، وصف دویم قول چه بود؟ گفتم حفظ کن که عجب. فاستعمال کل منهما، منهما یعنی لفظ و قول، به اعتبار وصف ثانی. وصف دویم قول چیه؟ جنس قریب. ارجه من الاخر به اعتبار وصف الاول. وصف اول لفظ بود مشترک لفظی نبودن ها؟ بله آقا همون مشترک لفظی نبود، گم نکنی ها. فا استعمال کل منهما، پس استعمال هر یک از قول و لفظ به اعتبار وصف دویم بهتر است از دیگری به اعتبار وصف اول. حالا وصف دویم قول چه شد بالاخره؟
جنس قریب.
وصف اول لفظ بود؟ پس قول نظر به وصف دویمش از لفظ نظر به وصف اول بهتر است. حالا عکسش کن، لفظ به اعتبار وصف دویمش، وصف دویمش چه بود؟ لفظ. جنس بعید گفتم حفظ کن، بله همین بود دیگه. لفظ وصف اولش چه بود؟ دویمش چه بود؟ جنس بعید لفظ. بسم الله. پس هر کدوم به وصف دویمش نظر کن با وصف اول دیگری. اگر به وصف دویم هر کدوم نظر کردی، نظر به وصف اولی ای بهتره. اگر به وصف اول نظر کردی، نظر به یکی او بهتر میشد. عبارت بخونم تا اصل مطلب را بگیم که چیه. فا استعمال کل منهما به اعتبار وصف ثانی. این را سابق من هدف میگوتم بنویس روی کاغذ و نگاه کن وقت مطالعه و مباحثه. حالا شما رفتی منزل، انشاءالله بنویس. و استعمال کل منهما به اعتبار وصف ثانی ارجع من الاخر به اعتبار وصف الاول. لکن استعمال اللفظ مع وجود هذا التعارض ارجع در کتاب شما. لکن استعمال اللفظ مع وجود هذا التعارض ارجع. لکن لفظ را پسند کنیم که بگیم کلامنا لفظون بهتر است از این که قول را پسند کنیم که بگیم کلامنا قولون. چرا بهتر لفظ را و چرا قول خوب نیست؟ علتش میگه تمام درس همین است. لکن استعمال لفظ که اینجا گفت کلامنا لفظون مع وجود هذا التعارض، با این تعارضی که هر کدام یک عیبی دارد و یک حسنی، لکن استعمال اللفظ مع وجود هذا التعارض ارجح. چرا؟ لأن دفع الضرر اهم من جلب النفع. از خالد آقا جان علیکم السلام. خوب دقت کن، هر کس زرنگه خودش مثال میفهمه. اگر فرض کنیم یک کسی به ما میگد آقا اگر شما شاه عبدالعظیم بری اونجا دارن پول تقسیم میکنن، 1000 تومن به هر طلبه میدن. او 1000 تومن خیلی هم. بعد میگد اگر امروز بری یا فردا هر وقت بروی توی راه عبا 1000 تومنی ازش میگرن. خوب مثال یاد بگیر که این بفهمی نتیجه حرف را. میگن شاه عبدالعظیم بروی هر طلبه اونجا برد 1000 تومن بهش میدن، لکن توی راه عبای 1000 تومنی را اصلا میگیرن. بریم یا نریم؟ عبا گرفتن این ضرره، رفتن شاه عبدالعظیم اون نفعه. عاقل دفع ضرر بکند بهتر است از این که جلب منفعت کند. حالا که اینو فهمیدی، اگر قول بگوییم، خوب دقت کن، اگر قول بگوییم ضرر به ما میخوره. قول میگفتیم، گفت چه ضرری داره؟ این مشترک لفظی چه خرابی داره؟ بله؟ او در قول بود یا در لفظ بود؟ بله، ضرر قول چه بود؟ اغیار داخل می شد. او ضرر داره چون اغیار داخل می شد که رأی اعتقاده. اما لفظ اگر بگوییم ضررش چه بود؟ یعنی ضررش چه بود؟ یعنی درست نه، یعنی درست معرف را نمی فهمون، اما اونا میتونست داخل شد یا نمیتونست. پس لفظ بگوییم دفع ضرر میکنه، یعنی اغیار که رأی و اعتقادن نمیگذارد داخل بشد، منتها جلب منفعتی نشده. چرا؟ به جات این که تعریف خیلی خوب واضح نشده و این انشالله در جایش مفصل میخوانی که از علم اصول دین است که عاقل اگر امرش دائر شود بین دفع ضرر محتمل و جلب منفعت، عاقل دفع ضرر محتمل را مقدم می کند. پس قول گفتن سبب ضرر می شود چون اغیار داخل می شود، این رأی و اعتقاد. لفظ گفتن، خوب دقت کن، لفظ گفتن او ضرر را دفع می کنه، نمی گذارد رأی و اعتقاد داخل شد. منتها اگر قول می گفتیم ماهیت معرف خوب دانسته می شد، لفظ گفتیم دانسته نمی شد خوب. اونجا قول سبب می شد که نفعی به ما برسد چون ماهیت کلام دانسته می شد، اما اون ضرر را چه کارش کنیم که اگر قول می گفتیم ضرر می آمد؟ دفع اون ضرر می کنیم و قول نمیگیم، از ماهیت دانستن دست بر می داریم که اون نفع است. لفظ اون ده که گفتیم اون ضرر دفع میشد، نفعی که درست کلام دارسته شد نمیخواییم، پس لفظ بهتر است. حالا که اینو فهمیدیم، جناب مصنف ابن مالک خیلی کتاب نوشته، خیلی در کتابای دیگر قولون گفته، در آخر فکر کرده که عجب، من که قولون بگویم این ضرر میزند به ما چون اغیار که رأی و اعتقاد داخل می شد و منفعتم دارد که ما کلام رو خوب می تانیم بشناسیم، لیکن از این منفعت دست برداشته برای دفع ضرر، لذا لفظون گفته است. عبارت گوش بدین، حالا متن می خوانیم به شرطی فرار نکنی ها. لیکن استعمال اللفظ مع وجود هادت تعارض که هر کدوم یک نفعی دارد و یک ضرری ارجح، چرا؟ لأن دفع الضرر المحتمل اهم، محتمل از ما نداره، لأن دفع الضرر اهم من جلب النفع، ولهذا اختار چیه عبارت شما؟ بله، ولهذا اختارهو دارید، اختاره چیه؟ بله؟ ها، به ضرر بزن، ولهذا اختار دفع ضرر را لأن ولهذا اختار اون دفع ضرر را مصنف فی الالفیه، که آخر کتابی که نوشته فی الالفیه المؤخر تصنیفها عن الکافیه، که این آخر کتابی است که مصنف نوشته بوده. باز عبارت گوش بده، المؤخر تصنیفها عن الکافیه فإن النظر اللاحق ادق من السابق، عمده این است. هر عاقلی در زندگانی تجربه دستش میاد. سعدی ازش نقل میکنن که گفته بود کاش که خدا مرا دو دفعه دنیا می آورد، دفعه اول تجربه دستم می آمد، دفعه دوم به همون تجربه ها عمل می کردم. این است که میگن نظر لاحق ادق است از نظر سابق، و چون این کتاب را آخر نوشته بوده دیده قول گفتن ضرر دارد، ضررش چیه؟ اغیار داخل میشد و نفعی هم دارد، چیه؟ چون کلام را خوب میشناساند، گفتم ما از این نفع دست برمیداریم جلو اون ضرر را میگیریم. لفظون گفت تا رأی و اعتقاد داخل نشود، ولو لفظ ماهیت کلام رو خوب نمیشناسونه، این ماهیت کلام نشناسندن خیلی مهم نیست، لیکن اغیار داخل بشود این ضرر مهم است. لذا اختیار کرد لفظون را. حالا کتاب میخونیم. و عکس فی الکافیه. چرا عکس فی الکافیه؟ یعنی در اونجا گفته کلامنا قولون، نگفته لفظون. اینجا گفت لفظون، نگفت قولون. چرا؟ و عکس فی الکافیه لأن القول جنس قریب، به جهت این که نظر کرده در کافیه به این که قول جنس قریبه، اما ضرری که داشته اون نظر نکرده که قولون ضررش چه بوده؟ مشترک لفظی است، این نظر نداشته، فقط دیده که قول جنس قریب است. گفته من قول میگویم، میگم آقا جون تو که قول میگویی او ضرر را چه کار میکنی؟ که اغیار داخل میشد که رأی و اعتقاد است، این متنبه نبوده، همینقدر دیده که این جنس قریب است و ماهیت کلام را خوب میفهمونه، این اختیار کرده. بعدها متنبه شده که این نفعی است که ماهیت کلام را میفهمونه لیکن ضرر مهمی داره، که چیه؟ اغیار داخل میشود. لأن القول جنس قریب. چرا؟ لعدم اطلاقه على المهمل، بدت که این قول بر مهمل اطلاق نمیشد. اما لفظ، اول امثله خوندیم، لفظ دو قسم است، مهمل و مستعمل. قول جنس قریبه، مهملات را نمیگیره. مهملات را که نمیگیره گفته این خوب است که مهملات را نمیگیره، اما از این غافل بوده که وقتی قول میگوید اغیار که رأی و اعتقاد داخل میشد. لعدم اطلاقه على المهمل، بخلاف لفظ که اگر لفظ میگفت مهمل داخل میشد، از این جهت اونجا قول گفت. الان که کتاب آخر کار رو نوشته قولون نگفت لفظون گفت، برای چه لفظون نگفت؟ جلو اون ضرر را بگیرد. ضرر چه بود؟ که اغیار داخل میشد. منتها قول ماهیت کلام را خوب واضح میکرد، این واضح نکرده، اون نفع را دست برداشت لفظون گفت تا دفع ضرر کند. ضرر چه بوده؟ دخول اغیار که رأی اعتقاد است. به خلاف کلامنا لفظون مفیدون. مفید یعنی چه؟ همونی که در شرح همسله خوندیم، الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامتا یصح السکوت. بعضی نسخه ها داره یحسن السکوت، بعضی نسخه ها داره. حالا فرق بین یحسن السکوت یا یصح السکوت چیه؟ اینو باید الان ولش کرد که کدامش درسته. فرق بین یحسن السکوت یا یصح السکوت چیه؟ این حالا به اشکالی نداریم. پس کلام ما نحوی دین لفظیست که مفید باشه. مفید باشه یعنی چه؟ یعنی یحسن السکوت علیه. این کلام است پیش ماها. مفیدون ای مفهمون معنن یحسن السکوت علیه، یعنی یک معنایی را بفهماند که حسن دارد که مخاطب سکوت کند، این میگه مفید. ای مفهم معنا یحسن السکوت علیه، این مفید است. کما قال فی شرح الکافیه، چنانچه این فرمایش را مصنف در شرح کافیه فرموده که مفید اون چیزی است که یحسن السکوت علیه. خب سکوت مصدره، مصدر فاعل میخواهد که سکوت کنه. میگه سه احتماله، یحسن السکوت یعنی متکلم ساکت شود، یحسن السکوت یعنی مخاطب ساکت شود، یحسن السکوت یعنی هر دو ساکت شود. خب شب روز اینه میبینیم آقای متکلم مطالبی میگوید، مخاطب میگه آقا فهمیدیم، بیشتر از این تکرار نکن. اینجا ملا سکوت که بود؟ بله؟ نه خیلی یعنی مخاطب سکوت کنه دیگه، نگه حرف بزن. باید متکلم صحبت میکنه، مخاطبین میخوان سکوت کنه، او سکوت نمیکنه. در نجف یک مدرسه ایست سه طبقه ظاهره، هوای نجف هم تابستان مثل تنور خباز. اونجا مرسومه، اینجا مرسومه. طلبه هایی که میخواستن سفر برن مدرسه ودا قرار میدادن. یک آقای منبر رفت پشت بام، آفتاب هم مثل آتش، حرارت زیاد. این آقای یک ساعت و نیم منبر رفت. طلبه ها بعد اشاره کردن که بسه دیگه، به اشاره نشد. گفتن آقا ختم کن. گفت چه ختم کنم؟ به من گفتی که فردا تو بیا منبر برو. من تا صبح مطالعه کردم، تا تموم نکنم ول نمی کنم. بله. پس سکوت فاعل میخواد. فاعل سکوت کیه؟ سه قول نقل میکند این آدم. والمراد سکوت المتکلم، یعنی متکلم هر جایی که میل دارد سکوت کند. یا سنو سکوت المتکلم. متکلم میگد از این بیشتر من نمیگم. میگن مراد از سکوت، سکوت متکلم است. وقیل السامع، قیل گفتن نه، مخاطب سکوت کند. متکلم سکوت کرد، مخاطب میگه آقا یه خورده بیشتر توضیح بده. پس مراد سکوت سامع، یعنی سامع بگد که بس است. اگر نگفته بس است، متکلم باید دنباله را بگویه تا اون قانع شود هر قدر که میخواد. این قول دویم که مراد سکوت سامع است. وقیل کلیهما، احتمال سیم این است که مراد سکوت هر دویه، هم متکلم به مقداری که میخواد حرف خود را بگویه و هم مخاطب به همین مقدار قناعت کنه، سکوت هر دو. حالا از این سه قول کدامش بهتره؟ ما نمیخواییم مجتهد بشیم در نحو، نقل اقوال کردیم. یک دسته میگن سکوت متکلم، یک دسته میگن سکوت مخاطب، سامع یعنی مخاطب، یک دسته میگن سکوت هر دو. حالا کدوم بهتره؟ چکار داریم به کارا؟ ما مقلدیم، یعنی شما مقلدی نه من. خب وقیل کلیهما، تا اینجا واضح شد. و خرج بهی ما لا یفیدو که انقامه، مثلا میگه به این قید مفید خارج کردیم اون کلامی را که فائده نداره. این کلامی که فائده نداره در نزد نحوی ها کلام نیست، در نزد لغوی ها کلامه. پس ما گفتیم کلام ما نحوی ها باید مفید باشه. کلامی که فائده نداره در نزد ما کلام نیست، در نزد نحوی ها، در نزد لغوی ها کلام باشه ضرری نداره. فخرج بهی را بزن به مفید، پس خارج شد به قید مفید ما اون چنان کلامی که لا یفید، که فائده نداره. فائده را ملا کردیم، یعنی لا یحسن سکوت علیه. که انقامه مثلا، شرط و جزا دوتا اگر به هم وصل شد فائده داره، شرط بدون جزا که فائده نداره. میگه اگر شما تهران رفتی چه؟ معلوم نیست. تهران رفتم چه میشه؟ نمیگم. این کلام لغوی هست اما کلام نحوی نیست، چون شرط بدون جزا یحسن و سکوت برش نیست. بلکه اقلا میخندن اگر تهران رفتی، خب اگر تهران رفتم چه شد؟ نمیگم. این کلام لغوی هست اما کلام اصطلاحی نیست. که این قامه مثلا، وستسنا منه یا وستسنی منه فی شرح تسهیل نقلا عن سیبوه و غیره بمفید ما لا یجهله احد، از خالد از کنم. می فرماید که مصنف در کتاب شرح تسهیل فرموده قید مفید خارج می کند کلامی را که معنای کلام همه می فهمند. هیچ کس به معنای کلام جاهل نیست. مثال خودش می دانم، من یک قصه دیگه میگم که انشاءالله برای بعضی واضح تر بشه. یک کسی آمده دم در میگه توجه توجه، ما هم چارگوش گوش میدیم، میگه آقایان آتش گرم است. حالا ما جاهل بودیم که آتش گرمه یا همه ما میدونستیم؟ میگه این کلام نیست. چرا؟ چون مفید نیست. مفید آن است که مردم جاهل باشن معنای کلام را. النار و حارتون را هیچ کس جاهل نیست. لذا برای این تقویم های قدیمی درست کرده بودن یک مضمونی کوک کرده بودن به صلاح بعضی تقویم ها چه میرسن؟ اول برد دی میگد احتمال سرما میرود، اینو هر عاقلی میدارد، اول برد دی هوا سرد میشه. اول بهار میگد احتمال رویدن گلها میرود، اینو هر کس میفهمه. اوضاع کواکب در زمستان دلالت میکند که بارون میاد و هر کس میدونه. اینها رو میگن لایفید است، هیچ فایده نداره، چون هر عاقلی اینا رو میفهمد. پس مصنف در شرح تسهیل فرموده که کلامی که معناش را همه میدانند این کلام نحوی نیست. کلام نحوی آن است که مردم معناش را ندانند. و فرموده که این فرمایش آقای سیبوی هست، که سیبوی همچه فرموده که کلامی که مردم جاهل نیستن این کلام نحوی نیست. اما کلام لغوی هست، به او کاری نداریم. در باب صلات نگاه کنید که چند چیز سجده سهو داره. یکی کلام بیجا که سهوان انسان تکلم کند، اگر عمدن کلام بگوید نماز باطله. او مراد کلام لغوی است، نه کلام اصطلاحی. واستثناء زیرش یا بالاش میدید خارج کرده است، خارج کرده است منهو از این کلام نحوی در شرح تسهیل، خارج کرده است از این کلام نحوی در شرح تسهیل حال کونی که نقل کرده از سیبوی و غیر سیبوی، خارج کرده به مفید، یعنی به قید مفید خارج کرده ما مفعول استثنایه. و علامت مفعول به چه بود؟ آخر شرح باشه دیگر. خارج کرده اون کلامی را که لا یجهله احد، هیچ کس جاهل به اون نیست، مثل النار حارتون. گفته این از کلام نحوی خارج است، این کلام نحوی نیست، لغوی هست، هرچه انسان بگوید کلام است. واستثنا خارج کرده است مصنف منهو از این کلام نحوی در شرح تسهیل حال کونی که نقل کرده از سیبوی و غیر سیبوی. چرا استثناء کرده؟ ما به قید مفید چرا خارج کرده؟ ما اون چیزی را که لا یجهله احد، هیچ کس جاهل به اون نیست، نحو النار حارتون، گفته این کلام نیست. چرا؟ چون هیچ کس جاهل نیست. طفل ممیز هم میداند که آتش گرم است، حتی ما امتحان کردیم دیوانه هم میدونه آتش گرمه، هیچ کس جاهل نیست. حالا بعضی منبری ها از این حرفا من گاهی میگم، نجف یک حرفی زدم، یک مسجد است قدیمی سازه، یک متر عرض ستونشه، من ندیده بودم پشت این روزخون نشسته، یک حرفی گفتم سر جلو آورد، خب حالا میگم تو سر روزخونه رو خبر میکنم بیان بزنم تو را، گفتم من شوخی کردم، نه رو خبر نده. حالا بعضی روزخونها غالبا النار حارتون میگن، یک مطالبی میگن که همه اهل مجلس میدانن، مجلس هم مجلس ختم، یک ساعت چرا طولش میدی؟ چرا تا کلمه روزه بخون بذار مردم برن مطالعه مباحثه کار. پس اینها کلامیست بلا فائده، چون همه پای منبری ها طلبه هن علمای هن مطالب رو میفهمن، خیلی آب و تابش نده، زود مختصرش کن برن گمشن. ما لا یجهله احد نحو النار حارتون فلیس بکلامن، این لیس اسمش رو بزن به ما لا یجهل، پس این ما لا یتلو احد کلام نحوی نیست، اما کلام لغوی هست، نماز باطل میکنه. تمام شد. ولم یسرح به اشتراط کونه مرکبا کما فعل الجزولی که غیره بل استغلاء عنه. از خارج از کنن ظاهرن اون موزج است. کلام را تعریف میکنند، میگه لفظ مرکبون. مصنف ما نگفت مرکبون، خود کلامنا لفظ مفید، قید مرکبون نیاورد. بعضی علمای دیگر هم قید مرکبون نیاورده. یک کسی اشکال کرده که چرا آخر شما قید مرکبون را نمیاری، چون کلام باید مرکب باشد، یا از مبتدا و خبر یا از فعل و فاعل. چرا قید یا از مبتدا و خبر یا از فعل و فاعل، چرا قید مرکب را نیاوردی؟ اینه کسی اشکال کرده. جناب ملا جلال میخواد جواب بده. مسئله یا قصه واقعی نمیدونم، نقل میکنن که یک درویشی نماز نمیخوند. گفتن آقا نماز از ضروریات مذهب شیعه یا بلکه اسلام است، شما چرا نماز نمیخونی؟ گفت من ناد علی میخونم پدر نماز. ناد علی یعنی مذهب العجائب. جناب ملا جلال و مصنف و من و شما همین جواب میدیم. میگیم تو اشکال میکنی که چرا قید مرکبان نگفتی؟ مصنف یک چیزی گفته که پدر مرکبانم. چه گفته؟ مفیدون گفته. چیزی که مرکب نباشد مفید نیست که. پس لازم نیست مرکبون را بگویه، چون مفیدون گفته که از مفیدون ترکیب فهمیده میشه. پس گفتن مرکبون لغو است. حالا عبارت رو گوش بدیم. ولم یسرح و تصریح نکرده از جناب مصنف به شرط دانستن کونهو بزن به کلام، بودن کلام مرکب، کما فعل الجزولی، چنانچه به جا آورده این مرکب گفتن را جناب جزولی، که جزولی مرکبان را گفته، که غیرهی مثل غیر جزولی که اونم نگفتن مرکبان را، فقط جزولی گفته است. ولم یسره، چرا لم یسره؟ لل استغناء عنه، به جهت اینکه ما بی نیازیم از مرکبان گفتن. چرا؟ چون پدر مرکبان را گفته است. لل استغناء عن، چرا بی نیاز هستین؟ اذ لیس لنا لفظ مفید و هو غیر مرکب. لفظی که مفید است غیر مرکب نیست که. لفظ تا مرکب نشود مفید نمیشه. پس همین مفیدون که گفت مثل ناد علی اون درویش، این مفیدون میفهمنه که باید مرکب باشد یا نمیفهمنه، چون لفظی که مفیده بی ترکیب نمیشه. پس از مفیدون ترکیب را ما میفهمیم، لذا محتاج به مفیدون گفتن نیست. بله. اذ لیس لنا لفظون، زیرا که نیست از برای ما لفظی که مفید باشد و حال این که او غیر مرکب باشد. اینم تموم شد. و اشاره دو دقیقه با ما باش. از خالد عرض کنم این یک نزاعی است خیلی مهم. ایشون اینجا به طریق اختصار مطلب را میگد. مطلب دوتاست. استاد میخواهد به طلبه صیغه عقد یاد بدهد یا صیغه طلاق یاد بدهد. میاد به این طلبه میگد آقا اگر خواستی زنی را عقد بخوانی برای یک کسی، صیغه اینه: زوجت موکلتی لموکلک علی الصداق المعین المعلوم. در قبولش هم بگو قبلت التزویج. اینه که به این طلبه یاد میده آیا زنی را برای مردی عقد کرد یا عقد نکرد. بله نکرد، فقط تعلیم صیغه. یا استاد میگد زوجت موکلی طالق، طالق تلقه طالق مره. ای زنی را طلاق داد یا نداد؟ نداد. میخواد به طلبه یاد بده. لذا میگویم که دلالت لفظ دوتاست. مکررت اگر داری نگاه کنی، دلالت لفظ دو تاست. یکی دلالت تصوری، یعنی معنای این الفاظ این است: ذبت موکلتی لموکلک، معناش یعنی من تجویز کردم زنی که مرا وکیل گرفته برای موکل شما. این معنای تصوری لفظ است که این لفظ معناش اینه. این معنای تصوری میگه یک پول قیمت نداره. معنای تصدیقی اون چیه؟ اون عبارت از این است که متکلم از این کلام واقعا تزویج را قصد کنه. آقای محل طلبیدن که بیا برای این دختر پسر عقد بخون، اینجا میاد میگه زبت تو موکلتی لموکلکه، این میگن معنای تصدیقی است. تصدیقی یعنی متکلم قصد معنا را کرده که این دختر زن اون پسر بشد، پسر هم زن این دختر. این میگن دلالت تصدیقی. هاکذا طلقتو، معنای طلقتو زوجت موکلی، این معنای تصورش این است که من طلاق دادم زن موکل خود را. این معنای تصوریه. اما به این که طلاق نشد، اون وقتی طلاق میشد که غرضش طلاق دادن باشه، نه تعلیم صیغه طلاق. اونه میگن دلالت تصدیقی. این قرآنی که دست ما و شما افتاده، اینهایی که ترجمه میکنن دلالت تصوریش میتونن ترجمه کنن، که مثلا قال الملأ گفتن جماعت، جعل الله الكعبة بيت الحرام من دخله كان آمنا، یعنی خدا کعبه را جای احترام قرار داد، هر کس اونجا داخل بشد ایمنه. این معنای تصوری این آیه است. اما مراد خدا از این عبارت چیه؟ او کار 12 نفر است، بگو 14 نفر، اونا معنای تصدیقی را میفهمن. تو بیچاره ورداشتی معنای تصوری را به خود مردم میدی. جعل الله الكعبة البيت الحرام من دخله كان آمنا، این معنای تصوری را تو میفهمی. معنای تصدیقیش کار تو نیست. برو روایت نگاه کن که مراد از من دخله کار آمنن چیه. مراد این است که کسی که ولایت علی را قبول کرد روز قیامت جهنم نمیره. اون معنا مراد خدایه. یا الذین یکوا وجوههم عند فلان، معنای تصوریش یعنی کسی ثروت خیلی دارد اینا را همش آتش میشه به پلوش میچسبونن به صورت. این معنای تصوریست. معنای تصدیقی مراد چیه؟ برو روایت ببین. پس کلام دو جور معنا داره. یکی معنای تصوری که تحت لفظی آیه یا کلام من یا کلام شما اینه، اما من مقصودم نیست که زن اینه طلاق بدم، دختر اینه برای عقد کنم، میخوام به شما یاد بدم که صیغه را اینجور میخوانن. اینا معنای تصوری است. معنای تصدیقی همونه که آقای محل میاد این دختر را به این پسر عقد میخواند، قصد میکند که این دختر زن این پسر بشد، پسر شوهرش بشد، یا قصد میکند که زن این آقا طلاق بشد. اون معنی تصدیقی است. این یک مطلب است. مطلب دیگر نزاع است بین ابن حاجب و ابن مالک که آیا کلام و جمله یک چیزند یا با هم فرق دارند. اولی را میخونیم تا برسیم به دومی. و اشار الى اشتراط کونه موضوعا، و اشاره کرد مصنف که فرمود کلامنا لفظ مفید کاستقیم، اشاره کرد که این کلام وقتی کلام نحوی می شود که مثل استقیم باشد. مثل استقیم باشد یعنی چه؟ یعنی متکلم معنای استقیم را قصد کند، یعنی دلالت تصدیقی. حالا من میخوام به طلبه یاد بدم اسم، میخوام یاد بدم فعل امر حاضر از باب استفعال اجوف باوی، قومه اجوف باوی. باب استفعال که بردیم استقومه، امر حاضرش چه در میاد؟ استقوم. واو رو میاندازیم که میشه حالا من به طلبه یاد دادم که استقیم فعل امر حاضر است از باب استفعال از وفع باوی. تا من بهش گفتم استقیم این باید پاش سیخ نیسته یا نه؟ نه، من میخوام این یاد بگیرم سیغه سازی را. این ازش میفهمیم استقیم یعنی قیام کن تو یک مرد حاضر در زمان حال. اینو میفهمیم، لکن متکلم اینو اراده نکرده. متکلم میخواست سیغه سازی یاد بده که سرزمین یاد بگیره. اما اگر نه، مولا، پدر، استاد، پدر عیال خود استقیم، باید فوراً بیسته. تمرین کردی تو نظام یا نه؟ پا بر جا طلب همونجا نیسته. بعد میگه پاها را به هم بزن، چی میگه؟ بلد نیستی، نرفتی میزن. ها؟ تو باید نداره. ها، تا افسر میگه قدم چه؟
قدم رو.
قدم رو، طلب را میفته. او دلالت تصدیقیه. این دلالت تصوریست. حالا جناب مصنف فرموده کلام ما نحویین آن است که مقصود متکلم دلالت تصدیقیش باشه، نه دلالت تصوری باشه. پس استاد وقتی به کسی میگه استقیم، مراد اینه که پاشو بیسته. میگه کلام همینطور است که استقیم امر میکند به قیام. کلام باید اینجور باشد که متکلم قصد کند دلالت تصدیقی را. میگیم این استقیم چطور ازش بفهمیم که مراد متکلم دلالت تصدیقیه؟ بعضی میگن اشاره به آیه شریفه فاستقیم کما امرت، میگن اشاره به اون آیه است که خداوند تبارک و تعالی خطاب میکند به رسول خدا صلی الله علیه و آله، میگن فاستقیم کما امرت، بیست اونجوری که به تو امر شده، کد نرو. به من و تو هم میگد، حضرت فرموده شیبت می صورت هود، بعضی میگن همین مراده. حالا اینا کار بهش نداریم. حاصل متکلم خدایه و خدا نمیخواد صرفی میریاد بده. فاستقیم کما امر، یعنی راست بیست. راست بیست یعنی چه؟ یعنی عمل کن به حکام من. علای حالین، پس مراد مصنف که میگد کلامنا لفظ مفید کستقیم، به کستقیم اشاره کرده که باید متکلم مرادش از تکلم دلالت تصدیقی باشد. اگر دلالت تصوری باشد اون کلام نیست که من به این طفل استقیم سیغه سازیش یاد میدم. خب به اون میگم استقیم چه سیغه؟ اون بخور بیسته؟ نه، میخوام استقیم را یادش بدم، بگه خیلی طول نکشه. پس به مثالی که زده کستقیم یعنی اینجور کلام کلام است که مراد متکلم دلالت تصدیقیه، میخواد مخاطب فوراً بیستد. اینه میگن کلام نحوی. اگر نه میخوان سرفیمیر به فلانی یاد بدم، نه او کلام نحوی نمیشه. و اشاره الى اشتراط کونهی موضوعاً ای مقصوداً، اشاره کرده به سوی بودن اون کلام موضوع یعنی مقصود یعنی دلالت تصدیقی. چرا این اشاره را کرد؟ لیخرج ما ینطق به نائم. آقا داره خواب میبیند، خیلی میشد. نه سرمامه، ما مبتلا شدیم. نه سرمامه، با اینکه تو اتاق بخاری هم داره کار میکنه، یه خواب دیده میگه نه جون سرمامه، لافرون بنداز. این دلالت تصدیقی قصد کرده یا نه؟ نه، اتاق گرمه، بخاری هم هست. ما ازش میفهمیم همین معنا را که ننه جون هوا سرده، لحاف رو بنداز. خب حالا این کلام نزد نحوی ها؟ نه، چون معنای تصدیقی نیست، سرد نیست، ننش اینجا نیست. پس نائم هرچه که میگوید من و شما از کلامش دلالت تصوری میفهمیم، دلالت تصدیقی نیست. چون وقتی بیدار میشه میگیم تو پیداد زدیم به ننت که برات لحاف بندازد، بایی که اتاق از حرارت ما نمیتونیم بخوابیم. نگه خوابی بود، مقصود واقعی نداشتم. پس کلام نائم، کلام صاحی کلام سکران، اونی که مسته از خدا لعنت کنند مسته را، اینها دلالت تصدیقی نداره. چون دلالت تصدیقی ندارد کلام نیست، یعنی کلام نحوی نیست. لیخرجه اشاره کرد که کلام باید مقصود باشد، یعنی دلالت تصدیقی داشته باشد. چرا؟ لیخرجه ما ینطق به نائم و صاحی و نحوه ما، نحوه ما بگو سکران مست یا مغمى عليه، اونی که بیهوش شده مثلا. به چه اشاره کرد به این مطلب که باید کلام دلالت تصدیقی داشته باشد؟ به قوله کستقیم، گفته کلام ما باید اینجور باشد که آمر امر کند و مقصودش امر باشد، نه مقصودش تعلیم صیغه استقیم. کستقیم از من عادتهی داشته باشد به قوله کستقیم، گفته کلام ما باید اینجور باشد که آمر امر کند و مقصودش امر باشد، نه مقصودش تعلیم صیغه استقیم. کستقیم از من عادتهی اعطاء الحکم بالمثال، از خال درس کنم عادت معروفه دیگه، ترک عادت موجب مرضه. هر کسی یک عادتی داره، این معتادین بیچاره رو تیرباران میکنن برای چه؟ چون نمیتونه عادت ترک کنه، اونا ترک ترک میگه برو بمسون. مصنف عادتش بر اینه که هر جا میخواد یک چیز رو تعریف کنه مثال میزنه، میگه مثل این همیقدر دیگه، نمیگه مقصودن، به مثال مطلب رو میفهمونه. انشاءالله میخونی در باب فاعل هم همینجور، میگه الفاعل که مرفوعی اتا زیدون منیره، تعریف نمی کنه، میگه فاعل مثل اتا زیدون که زید فاعله، منیرن وجهو مثل وجهو، عادتش بر مثاله و ترک عادت هم که موجب مرضه. اذا ما هم عادت رو بینه که هی تکرار میکنیم. خب از من عادتهی اعطاء الحکم بالمثال، چون از عادت مصنف این است که حکم یعنی مطلب را میدهد به مثال زدن. و قید فی تسهیل مطلب دویم، باز بینم باید از خارج درس کنم. مطلب دویم این است، اولی که یاد گرفتیم انشاءالله که کلام اون است که دلالت تصدیقی داشته باشد نه دلالت تصوری. مطلب دویم این است که بین ابن حاجب و ابن مالک نزاع است که جمله و کلام یک چیزن یا با هم فرق دارن. ابن حاجب میگوید که با هم هیچ فرقی ندارن، منطق اگر نخوندی میخوان انشاءالله در هر دو طرف کل میاد، کل کلامن جملتون، کل جملتن کلامون، مثل انسان و ناطق. انسان و ناطق یک چیزه، کل ناطق انسان، کل انسان ناطق. میگد بین جمله و کلام هیچ فرقی نیست. ابن مالک میگد آقا جون فرق زمین تا آسمانه، کلام اون چیزیست که متکلم مقصودش خود کلام باشه، خود کلام، اینو میگیم کلام. جمله نه، جمله لازم نیست که مقصود متکلم خود کلام باشه، ممکنه مقصودش چیز دیگه باشه. پس بنابر فتوای ابن مالک کل کلام جملتون، اما کل جمله کلام نمیشه. چرا؟ چون در کلام شرط است که مقصود متکلم خود کلام باشه، اما در جمله لازم نیست. مبتدا و خبر باشد، فعل و فاعل باشد، مقصود خودش نباشه. مثال مختصری خودش مثال اشاره میکنه، میگم جاء الذی ابوه مجتهدون، این ابوه مجتهدون که سله الذیه، مقصود خود این نیست که این آقا باباش مجتهده، مقصود این است که الذی را مردم بشناسن. میگم آمده کسی، میگه چه کسی؟ میگم اونی که باباش مجتهده. میگه ای پسر آیت الله آمده، بله فورا کفش میپوشیم استقبالش میریم. پس ابوه مجتهدون خودش مقصود نیست، مقصود اون کسی است که الذیه، لیکن این را برای شناسندن آوردیم. پس این ابوه مجتهد جمله یه، فعل و فاعل، مبتدا و خبر، اینا جمله یه، لیکن کلام نیستن به رأی ابن مالک. چون مقصود متکلم نبود این که بگد باباش مجتهد است، مقصود این بود که اون کسی که اومده دم در بشناسید که او باباش مجتهد است، خود الذی مقصوده. پس بنابر رأی ابن مالک بین کلام و جمله نسبت عموم و خصوص مطلق است، نه تساوی. کل کلام جملتون، اما نمیتونیم بگیم کل جمله کلامون، این رأی ابن مالک است. ابن حاجب تساوی میگفت کل کلام جمله، کل جمله کلام. و قید فی التسهیل، و قید کرده مصنف در کتاب تسهیل کلام را. و قید نفهمیده میگم برای که ابن مالک میگه کل کلام جمله، اما نمیگه کل جمله کلام. خب بله، و قید فی التسهیل، و قید کرده مصنف در کتاب تسهیل المقصوده، قید کرده مقصود را یعنی دلالت تصدیقی را. به چه قید کرده؟ به کونه لذاته، یعنی خودش مقصود باشه، نه برای معرفی کسی دیگه، خود این کلام مقصود باشه. المقصود لذاته، لیخرج المقصود لغیره، تا خارج شود از کلام مقصود لغیره. مثل چه؟ کجملت السلام جاء الذي ابوه مجتهد، برأي ابن مالك ابوه مجتهد كلام نیست، اما جمله هست، اما برأي ابن مالك كلام هست. كجمله السلاح والجزاء، میگم ان جئتني اكرمك، برأي ابن مالك اكرمك كلام نیست. چرا؟ به خاطر فعل شرط اومده، اما برأي ابن حاجب اكرمك كلام هست. كجملة الصلة والجزاء، واسم وفعل ثم حرف هي الكلم التي يتألف منها الكلام لا غيرها، كما دل عليه الاستقراء وذكره. بحث ما أغدر كلمة بود وكلام، کلمه را شناختیم که بعدم میاد تعریف میکنه، کلام را هم شناختیم، لفظ مفید کستقیم. حالا میفرماید که این کلام که لفظ مفید کستقیم، این مرکب از سه چیز میشود، اسم و فعل و حرف. از غیر این چیزی سه چیز کلام مرکب نمیشد، فقط همین سه تا، اسم و فعل و حرف. عبارت آسونه، گوش بدین تا به مشکلش برسیم. واسمون و فعلون ثم حرفون هی الکلم التی یتألف منها الکلام. میگن اسم و فعل و حرف هی، این هر سه، الکلم التی، کلمه های اون چنانه است که یتألف یعنی یترکب منها الکلام، کلام از همین ستا مرکب می شود. لا غیرها، غیر این ستا دیگر نداریم. این ظاهر عبارت، اینجا یک اشکالکی هست، به طریق اشاره میگیم رد میشیم. جماعتی گفتن که چهارم هم داریم، اسم و فعل و حرف خالفه، با خا خالفه. گفتن کلمات لغت عرب چهار تاست، اسم و فعل و حرف و خالفه. جناب مصنف برای این که سه تا بیشتر نداریم که خالفه را رد میکنه، دلیل میارد. قبل از آنی که وارد دلیلش بشویم، یک مطلبه که اونم خیلی مختصر عرض میکنم که درد شما میخوره. اون مطلب این است که حاصل را دلیل میخواد. اون آقا میگد که امام بعد از رسول خدا چهار نفره، سه تای معروف، یکی هم علی، این چهار تا. او دیگری میگد امام بعد از رسول خدا چهار نفر، پنج نفره، یکی هم جناب معاویه. و این حرف اینها. اون یکی دیگه میگد امام بعد از رسول خدا دوازده نفره، علی و اولادش. اون یکی دیگه میگد امام بعد از رسول خدا شش نفرن، شش امامی ها. اون یکی میگد هفت نفره، هفت امامی ها، و هاکذا. این که حصر میکنن در چهار، در پنج، در دوازده، در شش، در هفت، یا بیشتر یا کمتر، اینها دلیل میخواد. بی دلیل عاقل باید حرفی را قبول نکند. هیچ، هر کس بی دلیل مطلبی را قبول میکند، ابو علی سینا میگد خرد عن الفطره الانسانیه، میگد یه آدم نیست. بی دلیل ما از کسی حرف قبول نمیکنیم. این مختصر را که فهمیدیم. حالا جناب مصنف ابن مالک میگد همین ستا بیشتر نیست، اسم و فعل و حرف. میگم آقا ما انسانیم، به چه دلیل شما میگی از این بیشتر نداریم؟ او آقا میگه چهارم داریم، تو به چه دلیل میگی از این بیشتر نیست؟ میگه من دلیل دارم. دلیل دوتاست. یکی را میگن دلیل نقلی. دلیل نقلی یعنی فلان آقا فرموده، اینو میگن دلیل نقلی. یکی را هم بهش میگن دلیل عقلی، یعنی عقل میگوید که ستا بیشتر نیست. اینجا جناب ملا جلال هم دلیل عقلی را اشاره میکند و هم دلیل نقلی را. میگم ما هم دلیل عقلی داریم که کلمات لغت عرب بر سه گونه یا چهارم نیست، و هم دلیل نقلی داریم. هر دو را حالا ذکر میکنم. لکن دلیل عقلی سه قسم است که در حاشیه اگر نخوندی انشاءالله میخوانی، که دلیل عقلی یا اشکال اربعه که اینا بهش میگن قیاس، یا استقراء، این دوتا، یکی هم تمثیل، این ستا که هر ستا را در حاشیه میخونی انشاءالله. پس دلیل عقلی شو ستا، یا اشکال اربعه که بهش میگن قیاس، یا استقراء، ای دوتا، یا تمثیل، اینها هر ستا دلیل عقلی است. منتها در جایش انشاءالله میخوانی که این ستایی که دلیل عقلیه، یکیش را شیعه قبول داره، دوتای دیگر شیعه زیر بارش نمیره، قبول ندارن. اما دلیل نقلی، خوب دقت کن اینها را یاد بگیر، اما دلیل نقلی از اون کسی که نقل شده، اون باید همه قبولش داشته باشن، و الا اگر از اون نقل شده تو قبول داری من قبولش ندارم، یا بالعکس من قبول دارم تو قبول نداری، اینم باطله. پس دلیل نقلی باید همه قبولش داشته باشن. حالا این مطلب را به طریق فهرست به شما عرض کردیم. حالا اول دلیل نقلی ملا جلال میخونیم، بعد دلیل اشتباه شد، اول دلیل عقلی را میخوانیم، بعد دلیل نقلی را. عبارت گوش بدین: واسم و فعل ثم حرف، اسم و فعل پس از اون حرف، هی الکلم التی، همین ستا هست اون چنون کلماتی که یتالف منها الکلام، که کلام از اینها مرکب میشد، لا غیرها، غیر این ستا دیگه نداریم، حاصل کرد در همین ستا. حالا دلیل میخواییم. کما دل علیه الاستقراء، این دلیل عقلیست، یعنی چنانچه دلالت میکند بر این مدعا که ستا بیشتر نداریم، استقراء استقراء را اگه حاشیه نخوندیم بخوان انشاءالله. استقراء عبارت از این است که انسان تمام افراد شیء را گردش کند، همه را. مثل این که میخوایم ببینیم حوزه قم همشون درس خوانند یا نه همه درس خوان نیست، و میایم یکی یکی طلبه ها را امتحان میکنیم، یکی یکی. فرض کنیم 6000 طلبه در حوزه، یکی یکی را امتحان میکنیم که آقا شما چند وقت حوزه اومدی؟ میگه مثلا 10 سال. چه خونده ای؟ میگه درس خارج. میگیم بیا و امتحان بده ببینیم تو که درس خارج میری درس خوندی و درس خارج میری یا درس نخوندی. بعضی سوالات میکنیم، اگر جواب داد میگیم راست میگی تو درس خوندی، جواب نداد میگیم تو درس خوان نیستی. ها کذا مبتدی، صرف میرخان، امثل خان تا سیوتی متول همینجور. اگر تمام اینها را ما امتحان کردیم و دیدیم که درس خونده است، میگیم تمام افراد حوزه درس خوان است. اگر دیدیم نه، بعضی ها نخوندن، میگیم همشون درس خوان نیستن. اینه میگن استقراء تام، یعنی تمام افراد طلبه ها را یکی یکی امتحان کردیم دیدیم درس خوان است. اینه میگن استقراء تام. جناب ملا دلال میگد ما استقراء کردیم تمام کلمات لغت عرب را، دیدیم از ستا بیشتر نیست، یا اسم یا فعل یا حرف، و استقراء تام دلیل عقلی است. پس دل علیه الاستقراء، یعنی ما همه افراد کلمات لغت عرب را گردش کردیم، یا اسم یا فعل یا حرف، این دلیل عقلی. کما دل علیه الاستقراء و ذکره الامام، ای دلیل نقلی است. دلیل نقلی چیه؟ و ذکره الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرموده این مطلب را. کدوم مطلب؟ که کلمات لغت عرب سه گونه یه. میگیم کی گفته؟ میگه علی گفته است. حالا کسی هست علی را منکر باشد و قبول نکنه حرفش را؟ یا کسی نیست؟ هرچه علی بگویه کسی پیدا میشد بگن من حرفش قبول ندارم؟ حاصل. حالا شما بگو نه پیدا نمیشه. پس علی علیه السلام فرموده که کلمات لغت عرب سگونه یه، اینم دلیل نقلی. و شاید بتونم قسم بخورم که در علم یک نفر نیست که علم علی را منکر باشه. حالا فضلش منکره خود خاک بسرش، اما علمش را هیچ کس منکر نیست، همه قبول دارن. حتی خوارج نهروان قبول دارن. حتی حضرت رو منبر داشت حرف میزد، جسارت کرد به حضرت، گفت این کافر عجب علمی داره، این کافر عجب علمی داره. بعضی خرگری ها خیلی ها. حاصل، پس علم علی را کسی منکر نیست. پس علی فرموده کلمات لغت عرب ستاست. پس به دو دلیل ثابت میکنیم که کلمات لغت عرب ستایه، یکی عقل که استقراء باشد، و یکی نقل که از علی نقل شده است. خوب دقت کن آجان. و ذکره الامام، و ذکر کرده این مطلب را. کدوم مطلب؟ که کلمات لغت عرب همین ستایه دیگه نیست. و ذکره الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام المبتکر لهذا الفن. مبتکر امروزی ها میگن مخترع، اینی که این برق را اختراع کرده که بوده؟ ادیسون. اونی که نحو را اختراع کرده که بوده؟ علی. قصه دارد نوشتن تو مکررات غیر مکررات، دیگه نمیخواد طول بدیم، که این بزرگوار این علم را اختراع کرد. قبل از علی این علم نبود، چونچه قبل از ادیسون این مسئله نبود. او بیچاره ای که میگد برو نحو چه درد میخورد، این جسارت به علی کرده. علی کار بی درد میکند یا کار با درد؟ کارهایی که درد نخورد علی به جا میارد یا درد میخورد؟ چطور میگه نه درد نمیخوره؟ این حدثاره به حضرت امیر کردی تو. این بزرگوار مخترع این علم است، این علم را علی اختراع کرده. برای چه؟ برای که قرآن خدا محفوظ بمانه. خب المبتکل لهذا الفن این تموم شد. و عطف النازم الحرف به ثم اشعارا از خارج. آقا ما اینجور حرف میزنیم که انشاءالله استعداد پیدا کنید تا آخر بشیم مرد فاضل انشاءالله. مثالی ارز کنم تا این عبارت بفهمیم. یک کسی سفارش میکنم، میگه برو فلان مدرسه آقای زید و عمرو و بکر و خالد را دعوت کن. بعد میگه اون جعفر را هم بگو بیاد. یکی میگه اون جعفر را هم بگو بیاد. از این آدم بازده چه میفهمه؟ میفهمه که جعفر مثل اون چارتای یا یه خورده ضعیفه. همچی میشه دیگه؟ میگه زید و عمرو و بکر را بگو بیاد. میگه اون جعفر هم بگو بیاد. یعنی اون خیلی محل اعتنا نیست، لیکن تنهای ببونم بیا. این سمه کارش اینه، میگه اسم و فعل سمه حرفون. این سمه این میفهمونه که حرف خیلی اهمیتی ندارد. عبارت ببین و عطف النازم الحرف به سمه. و عطف گرفت جناب نازم یعنی ابن مالک حرف را به لفظ سمه. گفت سمه حرفون. این سمه گفتنش دلالت میکند که یه خورده رتبه حرف پایین است. اشعارن به تراخی رتبتهی اما قبله. این سمه را آورد تا اشعار کند به تراخی یعنی سست بودن، رخو یعنی سست بودن رتبه حرف. رتبه این سسته. چرا؟ به تراخی رتبه این حرف از ما قبلش. ما قبلش که بود اسم و فعل. چرا این سست است رتبه اش؟ لکونهی فضلتن، چون حرف فضله. فضله یعنی چه؟ یعنی رکن کلام نمیشه هیچ وقت. رکن کلام چهار تا است. فعل و فاعل، مبتدا و خبر. بقیه کلام 11 جزء داره. ای چهار تا رکنن، بقیه فضله ین، یعنی رکن کلام نیستن. و حرف رکن کلام هیچ وقت نمیشد. لکونهی فضلتن دونهما، یعنی دون اسم فعل که اونها فضله نیستن، رکن کلامن. رکن هم گفتیم چهار تا، مبتدا و خبر فعل و فاعل. تمام شد. ثم الكلم على الصحيح اسم جنس جمعي. چهار دقیقه با ما باش آقا. چهار چیز ما داریم، جمع و اسم جمع، جنس و اسم جنس. اون وقت اسم جنس دو قسم میشد، اسم جنس افرادی و اسم جنس جمعی. اسم جنس افرادی کدامه؟ اونیست که اطلاق می شود بر قلیل و کثیر، مثل لفظ ماء، ماء آب. یک قاشق چای خورید باشد میگیم ماء، حوزم پرم میگیم ماء، دریای کبیرم میگیم ماء. یعنی میگن اسم جنس افرادی. به لسان علمی یطلق علی الکثیر قلیل و الکثیر. اسم جنس جمعی چیه؟ لا یطلق الا علی ثلاثه و ما فوق. به دوتا اطلاق نمیشه، به یکی هم اطلاق نمیشه. باید اطلاق شود بر سه و بالاتر. این فرق بین اسم جنس افرادی یا افرادی و اسم جنس جمعی. اما جمع و اسم جمع چیه اینجا محتاجش نیستیم. اگر طلبه زحمت کشی میخوای خیلی چیزای خوب یاد بگیری، مکررات و سمدیه و اونجاها را نگاه کن. حالا ببینیم لفظ کلم جمع است، اسم جمع است، اسم جنس افرادیه یا اسم جنس جمعیه؟ از این چهارتا کدام است؟ میگد جمع نیست. چرا جمع نیست؟ به جهت اینکه هر جمعی باید مفردش همراهش باشه، لفظش با لفظ مفرد یکی باشه، این جمع نیست. اسم جمع هم نیست، این دوتا نیست. باقی میماند اسم جنس افرادی و اسم جنس جمعی. کدامه؟ میگد اسم جنس جمعی است. باید سه تا باشن تا بگیم کلم. اگر دوتا باشد کلم نمیگیم، یکی هم باشد کلم نمیگیم. باید سه تا باشه. مثال مختصری که گیج نشویم، غلام و زیدن چند تاست؟ غلام و زیدن غلام یکی، اون حرف جری که در تقریر اونم یکی، زیدم یکی، چند تا شد؟ سه تا. پس اینا بگیم کلم. اما اگر دو تا باشد، بنابر این که حرف جر که وسطای کتاب ان شاء الله میرسیم، در غلام و زیدن حرف جری نباشه. اگر حرف جری بعضی میگن نیست، غلام و زیدن چند تا میشه؟ دو تا. این کلم نیست. پس اسم جنس جمعی باید سه تا باشد و بالاتر. اگر دو تا شد کلم نیست، یکی شد کلم نیست. ایشون میگوین صحیح در نزد من این است که کلم اسم جنس جمعی است. عبارت اینا جان ثم الکلم علی الصحیح، بنابر قول صحیح اسم و جنس جمعیین، یعنی باید سه تا و بالاتر باشد بگیم کلم است. دو تا باشد کلم نمیشه، یکی هم باشد کلم نمیشه. واحده کلمتون، اگر یکی باشه اونو میگیم کلمه، اگر دوتا باشد اونو چه بگیم؟ کلمتین. ستا باشد چه بگیم؟ کلم. واحده کلمتون و هیه کما قال فی التسهیل روز شنبه انشالله.